أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب جمعه است، هدیه به وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم بفرمایید. ثواب صلوات بر محمد و آل محمد رو. موضوع صحبت در جلسات هفتگی شبهای جمعه، عنوانی از کتاب شریف وسائل الشیعه بود که در این عنوان، در این جلد، جلد اول باب مقدمات عبادات، ایشون فهرستی عنوانی مطرح کردند که عبادات بدون ولایت اهل بیت علیهم السلام مورد پذیرش و قبول نیست. چرا وارد این بحث شدیم؟ یک علت مهمش این بود که بیان کردیم که در عصر غیبت باید سعی بکنیم اون اعتقادات اصیل و اعتقادات حقی که نسل به نسل از زمان اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است، ما با تذکر و تکرار و مذاکره پیرامون اون اعتقادات اجازه ندیم اون اعتقادات در ما سست بشود، ضعیف بشود. چون بالاخره در عصر غیبت قاعده بر این هست شبهات زیاد می شود، گمراهی ها زیاد می شود. این اتفاقات باعث می شود مؤمنین در اعتقادات اصیل و اعتقادات حقی که داشتن کم کم خدایی نکرده سست بشن، ضعیف بشن. برای این که این سستی اتفاق نیفتد، باید پیوسته اون اعتقادات مذاکره بشود. ممکنه حالا بخشیش یا مقداریش هم برای بعضی تکراری هم باشه، اشکالی نداره، ولی باید این حرفها اینقدر گفته بشود، مذاکره بشود، تکرار بشود. مردم و شیعیان این امور مبتلا به هست، یعنی مثل مسئله نماز که بر همه واجب هست نحوه وضو گرفتن را بلد باشند تا درست وضو بگیرند و مورد ابتلا هست. بعضی از اعتقادات هم همینطور مورد ابتلا ضروریه، باید همه بدونن. مثل همون کیفیت نگاه ما به ائمه علیهم السلام که جلسه گذشته مطرح شد، اون حد اقل معرفت چقدر هست. ما باید، حالا بنده جلسه گذشته کوتاه گفتم و عبور کردم، بعضی از دوستان سوال کردن، ولی ما باید دلیلهاش رو بدونیم، احادیث رو بدانیم، در این زمینه شنیده باشیم تا انشالله قلب ما بر اون اعتقاد محکم شکل بگیرد. اعتقاد ما، اعتقاد یعنی عقد، عقد یعنی گره محکم، اعتقاد یعنی امر فکری که اعتقادی که در قلب انسان گره محکم میخورد که انسان سست نشه درش. یه وقتی سوال پیش نیاد، دفعه که انسان بگه که من نمیدانستم، دو مرتبه باید تحقیق کنم. مثلا این اعتقادات اولیه باید حتما در قلب ما محکم باشه. یکی از اون اعتقادات همینه که عبادت بدون ولایت اهل بیت قبول نیست، اصلا عبادت نیست. به خاطر همین عبادات کل فرق اسلامی غیر از شیعه اثناعشری همه باطله. تازه در شیعه اثناعشری هم اگر کسی بدعت گذار باشد به معنای اینکه منکر یکی از ضروریات دینی بشه، یعنی میگه من اهل بیتو قبول دارم ولی مثلا یکی از ضروریات دینی رو قبول نکنه، حالا هر چیزی دیگه من نام نمیبرم، اگر بدعت گذار محسوب بشود او هم عباداتش قبول نیست دیگه، منافقه، منافق عبادتش قبول نیست. این برای انسان سوال پیش نیاره که اگه مطلب برای انسان محکم بشه دیگه انسان سست نمیشه. آقا یعنی این همه مثلا غیر شیعه اثناعشری همه عبادات باطله؟ بله همه عبادات باطله. شما در مورد اسلام و غیر اسلام چی میگید؟ کسی که پیغمبر اکرم رو قبول نداره مسلمان نیست، مسیحیه، یهودی، عباداتش قبوله؟ نه، و تعدادش هم این همه زیاده. خب باش، ملاک به تعداد نیستش که. بعضی فکر میکنن تعداد زیاد میشه کم میشه. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، اگه غیر از شیعیان اثناعشری، شیعیان اثناعشری باشن 1 میلیارد، غیر شیعیان اثناعشری باشن 100 میلیون، بگیم عبادات شیعه قبول، غیر شیعه قبول نیست، میگن خب حالا اشکال نداره 100 میلیونه. فکر میکنه با عدد کم و زیاد بشه مثلا دیگه مطلب درست میشه. ولی اگه بگی شیعه اثناعشری 100 میلیونه مثلا، مثال میزنم، و غیر شیعه اثناعشری 8 میلیارده، میگه آقا یعنی همه عبادت ها قبول نیست. ما بر اساس عدد جلو نرفتیم که، بر اساس ارقام جلو نرفتیم که، ما بر اساس ملاک جلو رفتیم. گفتیم باید بر صراط مستقیم باشه فرد. حالا یکی از اون بیانهایی که من در جلسات آینده میخواستم بیان کنم، کوتاه این جلسه بیان میکنم، شاید مجدد باز در جلسات آینده اگه توفیق باشه تکرار بکنیم، یکی از اون بیانها این هست. اصلا این بحث ما رو یه لحظه رها بکنید در فکرتون. کسی میخواد خدا رو عبادت کنه، باید عبادتش من درآوردی باشه یا خود خدا باید تعلیم بده؟ اگر من خودم از پیش خودم عبادتی را تعیین بکنم، هیچ ربطی به قرآن نداره، هیچ ربطی به وحی نداره، هیچ ربطی به انبیا نداره، خودم یک عبادتی درست کنم برای خودم، اینجا غلط بزنم، روزی 4 مرتبه غلط بزنم، این شنا ورزش میرن شنا میکنن ها، بگم ثواب داره به نیتش، مثلا روزی ساعت 3 هر روز ثواب داره، واجب 10 تا شنا برم، برای خودم یه عبادت درست کنم، این میشه عبادت؟ میشه عبادت خدا؟ این منو به خدا نزدیک میکنه؟ نه، این اتفاق نمیفته. عبادت خداوند باید از طریق حجت های خدا گرفته بشود. نحوه پرستش خدا خیلی مهمه، فقط نیت مهم نیست که من موحدم، من خدا را قبول دارم. خب حالا یه قدم آمدی جلو، باشه، حالا خدا را قبول داری؟ نه دیگه، من انبیا را قبول ندارم. فایده نداره اون خدایی که تو قبول داری بدون نبی، فایده ای نداره برای تو، اصلا نفعی در اعتقادات تو نداره. تو متوقع نباش چون خدا را قبول کردی اما هیچ دینی را قبول نداری، پس چطور میخوای خدا را عبادت کنی؟ چطور میخواهی بفهمی خدا از تو چه میخواهد وقتی هیچ پیغمبری قبول نداری، هیچ وحی رو قبول نداری؟ میگه نه آقا، فقط عقل خودم، خدا را قبول دارم با عقل خودم. خب اونم میگه خدا را قبول دارم با عقل خودم، اونم میگه خدا را قبول دارم با عقل خودم، هر کسی میگه عقل خودم، عقل هم که مختلفه، کدومش درسته؟ یعنی خداوند همینطور آفریده با همین اختلافات؟ اصلا این خدا خداست؟ حکیمانه آفریده شما رو، بیافرینه بگه هر چی خودت میفهمی عمل کن، شما هم هر چی خودت میفهمی، شما هم هر چی خودت میفهمی، همون شد همون اختلاف، که همون اختلاف سلیقه ها، اختلاف نظرها، همون دعواها، همون جنگ ها، همون تکفیرها دیگه، همون تشتت، تفرقه. پس این طور نیستش که خدا منو آفریده و عقل خودم. عقل خودت مگه چقدره؟ اصلا چه کسی عقل تو رو تربیت کرده؟ پدر و مادرت. پدر و مادرت مگه کی هستن؟ مگه عقل اونا چقدره؟ مگه اونها چقدر انسان‌های نخبه و نابغه و منزهی هستن که حالا باز تازه اونا عقل تو رو تربیت کردن، باز تو چی می‌خواستی در بیای از توش؟ اونم در این جامعه جهانی که سالها و سالها اسیر 1009 بدعت، 1009 نیرنگ، فریب، شهوت پرستی، دنیا پرستی، خود پرستی، اشتباه، غلط نشده، جوامع بشری نشده درگیر اینجور امور؟ چرا؟ خب اگه خدا من رو بخواد رها کنه به حال خودم، بگه خودت و عقل خودت، خروجیش چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگه من خودم پیغمبر خودم باشم، خودم دین ساز برای خودم باشم، اون دینی که محصول کارخانه عقل من هست یک دین بسیار بسیار غلط و پر اشتباه و پر خطا و مفسد آور خواهد بود. پس خداوند را قبول دارم و هیچ پیغمبری را قبول ندارم، یعنی خدای قبولت دارم ولی به من کاری نداشته باش، نه دستور بده، نه نهی کن، نه امر کن، نه دین بفرست، نه از من کاری بخواه، یعنی خدایا تو را قبول دارم اما عبادت تو را نمیخوام انجام بدم. معناش این میشه اگر کسی بگوید که من خدا را قبول دارم اما هیچ دینی را قبول ندارم، میتونیم بگیم که آقا شما عباداتت قبوله، کارهات قبوله؟ نه. چرا؟ چون عبادت خودتو داری میکنی، با خدا که ارتباطت قطعه، وحی در کار نمیشه، نیست، به تو وحی که نمیشه، کسی که به او وحی بشود را هم که قبول نداری، میمونی خودتو خودت، پس تو بندگی خودت رو داری میکنی، هرچی به ذهن خودت میاد انجام میدی، عمل میکنی. این که نشد بندگی خدا، پس تو خدا رو قبول داری ولی نمیخوای بندگی کنی خدا رو، این قبول کردن خدا برای تو فایده نخواهد داشت. لذا این تفکر غلطه. حالا اگه صاحبان این تفکر 1000 نفر باشن، همش غلطه. 1,000,000 نفر باشن، غلطه. 100,000,000 نفر باشن، غلطه. با جابجایی اعداد و ارقام تفکر غلط تبدیل به تفکر صحیح نمیشود. همین امروز حدیثی میخوندم، دقت بفرمایید، خیلی حدیث مهمیه، خیلی مهمه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، در وصف جناب ابوذر رحمت الله علیه، در ارتباط با جناب ابوذر فرموده، انت تعیش و وحدک و تموت و وحدک و تبعث و وحدک و تدخل و فی الجنت وحدک. ای ابوذر، تو تنها زندگی میکنی، تنها میمیری. همین اتفاق افتاد. غریب بود دیگه، ابوذر تبعید شد و بعد در قربت، و تنها محشور میشوی، مبعوث میشوی، یا تنها وارد بهش میشی. اون طرفشو فعلا کار نده، اون دنیاهای بعدی رو، عوالم بعدی رو کار نده، در همین دنیا فهمون تنها زندگی میکنی، تنها هم میمیری. بعد در ادامه همون حدیث داره، و وقت مرگت تو را خواهند کشت در حالی که فقرن فقیر هستی، جوعن گرسنه هم هستی، ذلن در جامعه از نگاه جامعه مورد ذلت هم هستی، ذلیل هم هستی، کسی ارزش برای تو قائل نیست، کسی تو رو به حساب نمیاره، جایگاه اجتماعی نداری. و صبرن، خیلی هم بد تو رو میکشن، یک نوعی از قتل صبر، یعنی شخصیت اجتماعی تو رو میکشن، به تو بهتان میزنن، انگ میزنن، برچسب میزنن، تو رو تبعید میکنن، شخصیت اجتماعی تو رو تخریب میکنن، طوری از تو تبلیغ میکنن که همه بدشون بیاد به تو نزدیک بشن، و بعد امکانات دنیوی رو بر تو محدود میکنن، پول به تو نرسه، امکانات به تو نرسه، بیت المال به تو داده نشه، کار نتونی داشته باشی، به تعبیر بنده جلو زن و بچت نتونی سرتو بلند کنی، دوچار فقر باشی، اینطور تو زندگی خواهی کرد و اینطور خواهی مرد در اون جامعه اون روز. اما در این حال ابوذر نزد خدا چقدر جایگاه داره؟ خب مشخص، بهش مشتاقتر است به ابوذر، از ابوذر به بهشت. آسمان سایه نیفکنده است و زمین بر روی خود تحمل نکرده است فردی را صادقتر و راستگوتر از ابوذر. خیلی پیغمبر فرمودن خدا منو امر کرده به محبت سلمان و ابوذر، اون همه مقاماتی که جناب ابوذر داره، ولی تنها زندگی میکنه، تنها میمیره، فقیر هست، گرسنه هست، جامعه براش ارزش قائل نیست. خب این یعنی باطله؟ این آدم باطله؟ چون جامعه به او اصلا توجه نمیکنه، او را اصلا حساب نمیکنه، مشورت ازش نمیگیره. ها، کسی میرفت اون زمان مشورت از ابوذر بگیره؟ نه، کسی او رو داخل کاری راه میداد، ارزشی برای او قائل بود، به قول آقایون وقعی بر او می نهید، وقعی میگن برایش یک جایگاهی، برایش یک وزنی قائل باش، کسی او رو به عنوان شخصیتی قبول داشت؟ اصلا نه، تبعید شده در یک گوشه تنها مظلوم، بعدش هم به شهادت رسیده در اون شرایط. خب جناب ابوذر چون در این دنیا غریب بود و تنها بود و عده نداشت و عده نداشت و پول نداشت و ابزار تبلیغات نداشت و رسانه نداشت و تریبون نداشت و کرسی تدریس نداشت و و و امثال اینطور امور، این دیگه باطله؟ نه باطل نیست، حق. یک نفره باشه، 1,000 نفرم باشه، حقن. 1,000 تا ابوذرم باشن، همشون حقن. 1,000,000,000 ابوذرم باشن، همشون حقن. یه دونه هم باشه حقه. با عدد، با زیاد و کم شدن عدد، نه حق باطل می شود، نه باطل حق می شود. ملاک حق و باطل اصلا در عدد نیستش که، در امور ظاهری دنیوی نیست. ملاک حق و باطل در برهان، در دلیل، در اتصال به وحی. آقای ابوذر، شما برای این روشی که اتخاذ کردی آیا دلیل داری؟ بله، دلیل من این قول پیغمبر است، دلیل من این آیه قرآن است، دلیل من این هاست. حالا جامعه تو رو طرد کنه، بکن طرد کنه، من حقم. تصور بکنید ابوذر رو، امروز هم همینه، همیشه همینه. حالا اگر کسی میگه آقا من پیغمبر خدا رو قبول دارم، هیچ پیغمبری قبول ندارم، حالا این حرفش باطله. میخواد یک نفر باشه، میخواد صد هزار نفر باشه، با عدد که تغییر نمیکنه. اگر ما میگیم آقا عبادات شیعه اثنا عشری فقط قبول است و عبادات تمام فرق اسلامی غیر از شیعه اثنا عشری عباداتش باطل است، کسی در ذهنش نیاد یعنی این همه آدم، این همه آدم چیزی نیست، این همه چیزی نیست. اصلا این همه، این تعبیر جاش اینجا نیست، چون این همه مال عدده، تعداد زیاد. تعداد زیاد ربطی به برهان نداره، ربطی به دلیل عقلی نداره، ربطی به دلیل وحیانی نداره. ارتدن ناس بعد نبی الله ثلاثه، خود پیغمبر اکرم فهم، چون وهابی ها خدا لعنتش کنه و مخالفین اصلا خیلی حمله کردن به این موضوع، گفتن آقا اگر بعد پیغمبر همه مرتد شدن الا 3 نفر یا الا 7 نفر، این نشانگر ضعف پیغمبر اکرمه، یعنی نتونسته کسی تربیت بکنه. این غلطه این حرف، این نشانگر ضعف پیغمبر نیست، این نشانگر ضعف امته. میدونید چرا؟ جوابهای مختلفی ما به اونها میدیم. این نشانگر ضعف پیغمبر نیست. این که الان در دنیا بیشترین جمعیت مسلمان نیستن، یعنی مجموعه غیر مسلمان ها مثلا فرض بگم 6 میلیاردن، مثال میزنم، کل مسلمان ها 1,500,000,000، این نشانه ضعف خداست که این همه آدم هستن که به اسلام گرایش پیدا نکردن، این همه آدم هستن که اسلام رو قبول نکردن، این نشانه ضعف قرآنه، ضعف خود شما سنی ها، خود شما ها، چه جواب میدین اینو؟ این همه جمعیت، مگر با کم و زیاد شدن تعداد حقانیت پیغمبر یا بطلان پیغمبر ثابت میشه؟ گفتن اگه پیغمبر این نتونسته این همه انسان تربیت کنه، چرا پیغمبر تونسته، تربیت کرده به بهترین وجه، مردم نپذیرفتن. بعدش هم مگه خود شما حدیث نقل نکردید؟ در احادیث صحیحتون هست، به تعبیر خودتون صحیح و صحیح هم هست، چون مطابق احادیث ماست، این تیکه احادیثتون صحیحه که پیغمبر فرمودن امت بعد من 73 فرقه میشه، 72 فرقه جهنمیه، یه فرقه بهشتیه. این نشانه ضعف پیغمبره؟ خب این تعداد زیادی میشن جهنمی دیگه، 72 فرقه چی هستن آقا؟ جهنمیان. اصلا در این جایگاهات صحبت عدد نیست که کسی وحشت بکنه از این که یعنی فقط عبادات ما قبوله. بحث من و تو و این عدد و اون عدد نیست، موضوع سر کسی است که دینش را از خدا بگیرد، موضوع سر اتصال دین به خداست، موضوع سر این است که روش بندگی خدا را ما باید از خود خدا بگیریم، نه از خود و امثال خود، نه از کسانی که وصل به خدا و وصل به وحی نیستند. باید وصل باشه، کیفیت عبادات ما وصل باشه به دستگاه وحی، به کارخانه دین، به کارخانه وحی باید وصل باشه، نه به کارخانه آراء شخصی، نظریات شخصی. یک بیان ظاهری ساده ابتدایی واضح این روایات همینه. چرا عبادات افراد بدون ولایت اهل بیت قبول نیست؟ یه بیان ابتداییش، حالا بیانهای بعدی رو هم باز انشالله مطرح میکنیم. چون برای عبادت کردن خداوند علم لازم است داشته باشیم، به کیفیت عبادت لازم علم داشته باشیم، چطور خدا رو بپرستیم، چطور کیفیت عبادت به چه نحوه، و این علم فقط نزد کسانی است که به اونها وحی می شود، حجت خدا هستند، معصوم هستند، عالم به قرآن هستند به طور کامل، و اونها فقط 14 نفره، پیغمبر اکرم و حضرت زهرا و امیرالمومنین و سایر اهل بیت. لذا اگر کسی اینها رو قبول نداشته باشه، اصلا کیفیت اخذ دین، کیفیت عبادت رو نمیتونی تعلیم بگیره. وقتی عالم به کیفیت عبادت نبود، اهل ظن و گمان و احتمال و غلط و اشتباه، لذا عبادتش قبول نیست. این یک وجهشه، وجوه دیگه هم داره. موضوع صحبت این هست که ما بدانیم این باعث می شود هم بسیار بسیار ما قدر مذهب و مکتب و اعتقادات خودمون رو بدونیم. این که امام صادق فرمود انتم صفوت الله، شما برگزیدگان خدا هستید، یعنی چی؟ یعنی همین، شما هستید که عبادات شما مقبوله، شما هستید که در صراط مستقیم هستید، شما هستید که وقتی میگید اهدنا الصراط المستقیم دارید راست میگید. واقعا همین دعا در حق شما برآورده شده. به خاطر همین هم از مستحبه که بعد از اینکه گفتی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بگی الحمدلله رب العالمین، مستحبه. امام جماعت هم مستحبه بگه، خود امام جماعت. فرادا هم بخونید مستحبه بگید. علاوه ولی معمولا مرسوم شده که مردم فکر میکنن فقط وقتی در نماز جماعت پشت سر امام معصوم امام جماعت هستی او گفت ولذالین تو بگی الحمدلله رب العالمین. خود امام جماعت هم خیلی وقتا نمیگن یا نمیدونن، در حالی که برای خود امام جماعت هم مستحبه، در نماز فرادا هم مستحبه که باز ولذالین الحمدلله بگی. چرا؟ چون اهدنا الصراط المستقیم، صراط کسانی که مغضوب نیستن و گمراه نیستن، بعد میگی الحمدلله چون من در این صراط هستم. اهدنا الصراط المستقیم برای شیعه یعنی مرا حفظ کن، مرا در این صراط بالاتر ببر، رشد بده به من. ولی اصل دعا در حق شیعه پذیرفته شده، یعنی دادی از من نگیر، لا تجعلنی من المعارین، ایمان من آریه نباشه، ودیعه نباشه که از من پس بگیری، خارج نشم از صراط مستقیم. معنای اهدنا الصراط المستقیم در مورد شیعه این هست. خب این خیلی مطلب مهمیه که ما قدر بدانیم که در این صراط هستیم، در این صراط مستقیم هستیم. اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا رو ما انجام دادیم. الذين يؤمنون بالله ويكفرون بالطاغوت، حالا آیه الکرسی اگه یادتون هست بگید این قسمتش، الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجون من النور، آیه قبلیش. بالاخره که ایمان به خدا و کفر به طاغوت است، ایمان به خدا و کفر به طاغوت ما هستیم که فقط استمسک بالعروه الوثقی. شیعه است، انسان هم قدر اعتقادات خودش رو میدونه با دانستن این روایات و هم به این یقین میرسه که غیر از مسیر اهل بیت عبادت باطله، عبادت نیست. حالا روایات این زمینه رو داشتیم میخوندیم، رسیدیم به حدیث پنجم این باب، گفتیم در این باب 10 حدیث مرحوم، ببخشید 19 حدیث مرحوم شیخ حر عاملی آوردن. این 19 حدیث رو میخونه، انسان قلبش و چشمش و همه مراتب وجودی انسان روشن و نورانی و مسرور میشود. یکی از اون احادیث خیلی زیبا این حدیثی است که ایشون از روزه کافی نقل کردن، از جلد آخر کتاب کافی. اسمش اصول کافی نیست، اسمش روزه کافیه. اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. ایشون الان در وسائل شیعه این حدیث از روزه کافی نقل کردن. این حدیث مفصل خیلی زیبایی بخششه، من بخششو میخونم، فکر میکنم وقتم تمام میشه دیگه، ولی خواهش میکنم خیلی دل بدید و گوش بدید. خیلی زیباست، از احادیث فوق العاده زیباست. حدیثش هم به همه مبانی صحیح هم است، خیلی حدیث معتبر و خوب و عالی. امام صادق علیه السلام فرمود والله به خدا سوگند، لو ان ابلیس سجد لله بعد المعصیت و تکبر عمرت دنیا، اگر ابلیس بعد از اون تکبری که کرد، بعد از اون تخلفی که کرد و سجده نکرد، به اندازه عمر دنیا خدا رو عبادت میکرد و سجده میکرد، مخصوصا همون سجده. بهش گفتن اون سجده رو انجام بده، انجام نداد، تکبر ورزید. ابا و استکبره، نه این که فقط سجده، آقا ما هم چقدر نماز صبحمون قضا میشه، ما استکبار نمی کنیم، ما تکبر نمی ورزیم اگه نمازم قضا شد، اگه فلان معصیت انجام دادم. او ابا و استکبره، ابلیس ابا کرد و استکبار کرد، یعنی یک ترک یک سجده معمولی نبود، ترک سجده کرد با تکبر، گفت من سجده کنم به او سجده کنم، یعنی کاملا در برابر امر خدا ایستاد، من میفهمم باید به چه کسی سجده کنم به چه کسی سجده نکنم، منم گفت در برابر خدا، میشه تکبر، منیت به خرج داد. امام صادق فرمودن که بعد از اون تکبر و معصیتی که کرد، ابلیس اگر به اندازه عمر دنیا سجده میکرد، یعنی سجده طولانی یک سره، چقدر؟ 100,000 سال، 2,000,000 سال، هرچی، حضرت فرمود ما نفعه ذالک، کل اون سجده ها هیچ نفعی به حال او نداشت، نفع بهش نمیرسود. ولا قبل الله عز و جل، خدا ازش قبول نمیکرد اون سجده های دیگر رو، سجده های بعدی به درد نمیخوره، خدای اینو انجام نمیدم بقیه رو انجام میدم، به درد نمیخوره. من خدا میخوام ببینم تو اگه منو قبول داری اینجا میخوام سجده کنی، اینجا معلوم میشه منو قبول داری یا نه. اگر به من ایمان داری، اگر دنبال اطاعت من خدا هستی، من اون حقیقت اعتقادت به توحید خودم رو در این سجده میخوام امتحان کنم. تو در همون سجده تکبر ورزیدی. اصلا جنس اون سجده با همه سجده های دیگه متفاوته. ظهور توحید خداست. حضرت فرمود که خدا قبول نمی کرد مگر این که برگرده به آدم سجده کنه. مالم یسجد لآدم. اگه به آدم سجده نمی کرد ولی به اندازه عمر دنیا سجده می کرد، نفع نداشت، خدا هم قبول نمی کرد. بعد حضرت فرمود کذالک هذه الامة العاصیة المفتونة بعد نبیها و بعد ترکهم الامام الذی نسبه نبیهم لهم. همچنین است حالت و وضعیت این امت، این امت گمراه شده فریب خورده اسیانگر که بعد از پیغمبرشون ترک کردند اطاعت از امامی رو که پیغمبر بر اونها نصب کرده بود، حال اینا هم همین هست. لن یقبل الله لهم عملا، خدا هیچ عملی از اینا قبول نمی کنه. داستان ابلیس در قرآن و عدم سجدش به آدم داستان قرآنیه. داستان ابلیس چطور هست؟ خدا با ابلیس چطور برخورد کرد؟ همون برخورد را می کند با کسی که در دنیا به مقتضای دنیا به اندازه و شکل ظرف دنیا عبادتی را تکبرن انجام نداد. حضرت فرمود خداوند هیچ عملی را قبول نمی کند. ولن یرفع لهم حسنتن، هیچ حسنه ای از اینا بالا نمیره. یک دونه حسنه قبول نمیشه. تمام. حتی یأت الله من حیث امرهم، مگر اینکه از اون طریقی ورود پیدا کنن که خدا بهشون دستور داده. خدا گفته میخوای منو عبادت کنی، باید از دهان علی ابن ابی طالب بگیری، باید از دهان امام صادق بگیری. من از تو غسل نمیخوام، من از تو غسلی که امام صادق تعلیم میده میخوام. من از تو نماز نمیخوام، من نمازی که امیرالمومنین به تو تعلیم میده رو میخوام. من از تو صدقه دادن نمیخوام، من از تو صدقه ای را میخوام، از مال و جان گذشتن ای را میخوام که به زبان حجت خود من به تو رسیده باشد. اینو از تو میخوام. نظام بندگی من اینطوره. حالا جلسات آینده انشالله توضیح خواهیم داد چرا اینطور هست، چرا اینطوره، چرا خداوند این مسیر رو قرار داده. امور دیگر رو نمیخوام. و البته اینا به شما بیان بکنم ها، واقعا هم در همین دار دنیا در همین احکام ظاهری وقتی به مخالفین غیر شیعه اثنا عشری رجوع میکنیم، همین فقه ظاهریشون هم همش غلطه، همش غلطه. مگر یک ضروریاتی که با شیعه واحد هستن دیگه، مثلا مثل اینکه رو به قبله میشن. اصل این که نماز ظهر واجبه، اونا هم قائلن. پنج تا نماز داریم، اونا هم قائلن. نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، این مقدار قائلن. اونا محکمات دین پیغمبر، اونا مسئله نیست. اما در اختلافی ها هر چی که اونا دارن همش غلطه، باطله. روایات زیادی هم در این زمینه داریم. امام صادق علیه السلام فرمود به خدا قسم چیزی در دست اونها باقی نماند الا رو به قبله کردن، هیچی. فرمود ما انتم والله فی شیء مما هم فی ولا هم فی شیء مما انتم فی. اونها در هیچ چیزی که شما هستید نیستن و شما در هیچ چیزی که اونها هستید نیستن. هیچ با هم دیگه اشتراکی در هیچ چی ندارید. امام صادق فرمود لیسو من الحنیفیت علی شیء، هیچ بویی از دین پیغمبر به اینا نرسیده، به مشام اینا نخورده، ربطی به دین پیغمبر ندارن اینا، همه چی رو عوض کردن. حضرت صادق علیه السلام در احتجاجه در حدیث دیگری فرمود غیروا والله کل شیء، همه چیزو عوض کردن، تحریف کردن، دینو عوض کردن، معانی قرآن رو عوض کردن، نوع نماز خوندن، نوع عبادات رو هم عوض کردن. این دینی که همش تحریف شده به چه درد میخوره؟ این چیش میخواد قبول بشه؟ اصل دین ولایت ندارن، اصل دین براءت ندارن. از اون کسانی که باید براءت بجوین براءت نمیجوین، دوستشون دارن. از اون کسانی که باید دوست بدارن دشمن میدارن، قلبشون منکوس شده، بالعکس شده. مالی هم که میخورن حرامه، چون اینها بدون اذن امام، چون زمین کلش مال امامه، بدون اذن امام حق ندارن رو زمین راه برن. مال امام ملکه. شما چطور زمین داری برای خودت 50 متر 100 متر 1000 متر کسی داخلش بدون اجازه بیاد قصبه؟ کل زمین مال امام معصومه. فرمودن مال ما و شیعیان ما و سلام. اگه شما زمین داری امام زمان تایید کرده، مال خودت رفتی خریدی میشه مال شما. ولی نفر قبلی اگه شیعه نیست مال او نبوده، او قصبه. لباس تنشون هم همینه، غذایی که میخورن هم همینه. لذا به این معنا فرمود یک دونه حلال زاده در اونا نیست. چون نطفه ای که تشکیل میشه از مال غصبیه، مالیه که اجازه تصرف درش نداشتن. آقا تمام باغهای انگور، تمام باغهای سیب، تمام میوه ها، تمام خوراکی ها، تمام حیوانات، همه مال امام زمان است، چون خلیفه خداست، مال خداست دیگه، خدا داده به خلیفش. اول مال کل ما ملکهم، خدا تملیک کرده از خلیفه خودش تمام زمین رو. کره زمین زمان حضرت آدم مال کی بود؟ مال حضرت آدم بود، کل کره زمین کسی نبود روش، حضرت آدم بود به تملیک خدا. ها خدا مالکه، خدا اینا مالک کرده، کسی بدون اذن حضرت آدم حق نداره رو زمین را بره، کل زمین مال اوست. همینطور تا ائمه علیهم الصلاه و السلام، پیغمبر اکرم و اهل بیت، کل زمین مال اونهاست. کسی اگه از آب فرات استفاده میکنه، از آب دجله استفاده میکنه، از رود نیل استفاده میکنه، دریای خزر استفاده میکنه، خلیج فارس، مدیترانه، اطلس، فلان فلان، هرچ هر آبی، هر جایی، هر میوه، هر زمینی، هر چیز حاصل خیز، همه مال امامه. امام فقط فرموده برای شیعیانمون ما اجازه دادیم، برای غیر اجازه نمیدیم. خب طرف رفته حالا زمینی رو بالاخره تملک کرده، میوه کاشته و بذری رو بدون اجازه صاحبش برداشته آورده و درخت کاشته و سیب خورده و میوه خورده و موز خورده و خرما خورده، بعد شده نطفه، این نطفه شده بچه، این بچه به یک معنای حرامزاده است، مال غصبیه، با مال غصبی درست شد. به این معنا فرمود الناس کلهم اولاد و بقایا، ما خلا شیعتون، غیر از شیعیان ما همه اولاد زنا هستن، همه، هیچ کس حلال زاده نیست. ملک اوس، یعنی به لحاظ ضوابط فقهی هم این مطلب همینه، عبادات اونها قبول نیست، هیچ کارشون، هیچ کار خیرشون قبول نیست، مگر این که بله برگردن در مقام اعتقادشون، برگردن دست از اون افرادی که بدون دلیل، بدون دلیل اونها رو دوست دارن، بدون دلیل، اون افرادی که باید دشمن می‌داشتن دوست داشتن، دست از اونها بردارن و افرادی که پیغمبر دستور داده از حقیقتن که او رو دوست بدار، او ولی توه، او امام توه، دین تو باید از او بگیری. پس بنابراین کل دین رو هم عوض کردن. بفرمی برای ما که میرسه حلال میشه تصرف ما، فرض بفرمایید مال شما بوده دست اوه، او رفته کار کرده حالا میده به خود شما، او غصبی رفته کار کرده، ولی وقتی به شما میده، به دست شما میده، به دست صاحبش رسیده. شیعه در عصر غیبت و در زمان خود اهل بیت هم به تبعیت امام معصوم، شیعه هم مالک، او رفته زمین غصبی گرفته و آب و میوه و فلان بعد آورده به شما میده، مال شماست، لذا بر شما حلاله، مال شماست، برگشته به صاحبش، حق به حقدار رسیده. رفت پیش معاویه، اون فکر میکنم ترماه بود، در جریان ترماه که بعد گفت حالا من از بیت المال بهت بدم میخوای، خیلی مذمت کرد از من، گفت بله میخوام، مال خودمه، دست توی، تو غاصبی، تو دزدی، آمدی نشستی بیت المال دستت گرفتی، به من از بیت المال بدی من میگیرم، چون حق خودمه میگیرم، ولی نه که یعنی تو حقی، تو دزدانه رفتی اونجا، سرقت کردی، غصب کردی، جایگاه تو نیست، اموالم مال تو نیست. بفرمایید. نه اونها مسائل فقهی اشکال نداره، ما داریم در بُعد اعتقادی صحبت میکنیم، نه به لحاظ فقهی هم مشکل نداره، نه چیز هست، در زمان خود اهل بیت هم بوده دیگه، بازارهای اون زمان ائمه میرفتن چیزی میخریدن همه مخالف بودن. این غرضم این هستش که اینها اصلا ظاهر دینشون هم خرابه، ظاهر دینشون خرابه، که ما باید، چرا ائمه فرمودن که هر طور اونها عبادت کنن عبادتشون قبول نیست، چون عبادات اونها اصلا غلطه، یک معناش اینه. پس اینطور فرمود، فرمود غیر از بابی که خدا باز کرده است، آخر حدیث رو هم بخونم، حضرت فرمود باید اینطور باشن و یتولوا الامام الذي امروا بولایته، باید تحت ولایت امامی که خدا امر کرده قرار بگیرن، و یدخلوا من الباب الذي فتحه الله و رسوله لهم، باید از اون دربی وارد بشن که خدا و رسول خدا بروشون باز کرده. شما خودتون میگید، میگید آقا ابوبکر رو پیغمبر نصب نکرده است، خودتون نوشتین، کتاباتون پره، تقریبا همتون قائلید، الا یک اقل قلیلی تو طول تاریخ بودن که اونا هم از بین رفتن، بکریون، اونا میگفتن پیغمبر ابوبکر رو به عنوان خلیفه اول قرار داده، اینقدر ادله‌ای که آوردن افتضاح و خراب بود، خود سنی ها رد کردن، این خود مخالفین سنی ها علماشون اون گروه رد کردن و اونا از بینم رفتن، الان قائل نداره کسی. اکثریت 99% اهل سنت همه میگن آقا پیغمبر از دنیا رفت برای خودش خلیفه تعیین نکرد. ابوبکر رو پس کی تراشید؟ میگن آقا چه کسی آمد؟ امت آمدن جمع شدن و اجماع کردن و فلان. دروغ ها اینجا سر هم میکنه، اونم دروغه، همش دروغه، یک دونه حرف راست نیست توش. نه اجماعی صورت گرفت، نه اهل حل و عقدی بود، نه رأی‌گیری درستی شد، همش به زور و به فریب و به خیانت و اینها بود. پس بنابراین باب ابوبکر را رسول الله باز نکرده، خدا باز نکرده. این بابو کی باز کرده؟ روز قیامت برید با همونا محشور بشید. هر کی این بابو باز کرد و شما وارد این باب شدی با همون هم محشور میشید. گفت حشر محبان علی با علی، حشر محبان عمر با عمر، هر کی هر جا میره با همون میره دیگه. این مطلب خیلی مهمیه، این قاعده ای که امام صادق فرمود. اینا هم چیز تقیه بردارم، مثلا تقیه هم نیست، این استدلاله. خود حضرت صادق هم فرموده، اون زمان میفرمودن. بس این نیست که بگیم آقا دعوای فلان اختلاف، نه، یک منطقه. بالاخره ما میخوایم بدونیم بعد پیغمبر اکرم چیکار کنیم با من یک مسلمان. ما خدا رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم. بعد پیغمبر ما با چیکار کنیم؟ باید استدلال داشته باشیم. به چه دلیل ما سراغ یک نفر بریم؟ امام صادق فرموده باید رسول الله باب را به روی تو باز کند. چه کسی؟ امیرالمومنین. احادیث متعدد. ولی ابوبکر رو که پیغمبر قرار نداده. بعد پیغمبر ابوبکر رو تعیین نکرده، ابوبکر باز عمر رو تعیین کرده. به چه دلیل؟ شما خودتو کی تعیین کردی که باز شما نفر بعدی رو تعیین کردی؟ عمر خودش باز وصل میشه به یک کسی که ربطی به رسول خدا نداره، رسول الله و خدا نداره. عمر باز عمر یک شورای 6 نفره گذاشته، اونم به درد نمیخوره. لذا بعد از عثمان که امیرالمومنین آمدن سر کار برای حکومت، دقت کنید امیرالمومنین به عنوان امام نیامد، که امام که اینطور نیست مردم بیان بهش بگن آقا بیا سر کار. مدل انتخاب امامت که اینطور نیست که مردم بیان خواهش کنن آقا تو رو خدا بیا، تو آدم خوبی هستی بیا، اون بگه باشه من میام. به عنوان امام نیامد، به عنوان عالم آمد، به عنوان یک اصلاحگر آمد. مردم کوفه هم با امام حسین همین بود، به عنوان امام نمیخواستن بگن شما امام معصومی، بیا مخالفت تو مخالفت با خداست. اینطور نبود که. گفتن آن نفر قبلی ظلم کرده، نفر بعدی ظلم کرده، آدم نداریم، کسی نداریم، تو حداقل پسر پیغمبری از تو بدی ندیدیم، تو بیا رأس کار. آن ناچاری با امام بیعتی نکردن زمان امیرالمومنین به عنوان امام که تو معصومی. لذا حضرت انقدر شکایت داشت. آقا تابستون میگم بریم جنگ یه چیزی میگید، زمستون میگم بریم جنگ یه چیزی شما میگید. فرمود من بالاخره حاکم شما میم، شما حاکم منید. یعنی اعتقاد به اسمت نداشتن. گفتن حالا ابوبکر آمده اینطور شده، عمر آمده اونطور شده، عثمان آمده این همه بخور و بخور کرده، این همه ظلم و فساد و خانواده بازی رو انداخته، حالا دیگه او از دنیا رفت، حالا حداقل تو بیا. حضرتم قبول نکرد، قبول نکرد. از آخر فرمود حالا به خاطر که چهار تا ظلم رو جلوشو بگیریم بهتر از اینکه آدمه چی حضرت آمد. اون یک داستان دیگری دارد، بهش میگن طبق کیان ثانوی آمد امیرالمومنین، نه کیان اولی. کیان اولی یعنی اصلا اول باید امیرالمومنین میآمد، قاعده اولی نبود آمدن امیرالمومنین در اون 4 سال خورده ای 5 سال طبق قاعده اولی. قاعده اولی چی بود؟ اصلا مردم چه کارن؟ پیغمبر فرموده او امام است، باید بیاد، همه هم باید اطاعت کنن، معصوم محض، باید به عنوان خلیفه بهش نگاه کنن. قاعده ثانوی اینه، حالا به عنوان امام قبولت نداریم، معصوم هم نمیدونیم، منصوب از جانب پیغمبر هم نمیدونیم، غیر این نگاه به عنوان یک عالمی، یک کسی که عابدی زاهدی بخور بخور نمی کنی، میای حکومت کنی، ازت فهمون میام، به این عنوان میام طبق قاعده ثانوی ازت آمد. خدا انشالله، خداوند تبارک و تعالی قلب ما را روشن و منور به معرفت و ولایت و محبت اهل بیت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.